سلام به شما. خب امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به کتاب علوم تجربی پایه هفتم و به طور خاص فصل اولش، تفکر و تجربه. این فصل راستش خیلی مهمه چون پایه درک روش علمی رو میسازه. یعنی فهمیدنش برای هر کار بعدن تو علوم، حتی کنکور واقعا لازمه. میخوایم ببینیم اصلا علم چطور با کنجکاوی ما شروع میشه و دنیا رو برامون قابل فهم میکنه.
بله دقیقاً. و اینکه بفهمیم علم تجربی اساساً یعنی چی؟ یعنی یه روشه، یه فراینده برای شناخت دنیای دوروبرمون با چی؟ با حواسمون و البته ابزارهای دقیق تر. هدفش هم پاسخ به سوالامون و حل کردن مشکلات روزمره است. همش هم از یه حس کنجکاوی طبیعی تو وجود هممون شروع میشه، ولی خب تبدیل میشه به یه روش، یه رویکرد منظم برای فهمیدن جهان.
خب این رویکرد منظم که میگید چیه؟ همون چیزی که بهش میگن روش علمی، درسته؟
دقیقاً، روش علمی.
نقطه شروعش هم همیشه مشاهده است. یعنی اول باید خوب نگاه کنیم، اطلاعات اولیه رو با حواسمون جمع کنیم و بلافاصله بعدش میرسیم به بخش خیلی حیاتی، طرح پرسش.
میدونید شاید مهمترین مهارت یه دانشمند توانایی پرسیدن سوالای خوب و بجا باشه. یه سوال خوبه که کل مسیر تحقیق رو مشخص میکنه.
و برای اون سوال باید یه فرضیه ساخت. فرضیه مثل یه حدس اولیه میمونه، نه؟ یه جواب احتمالی که البته باید قابل آزمایش باشه.
کاملاً. یه جور پیشنهاد اولیه است. نکته مهمش هم همینی که گفتی، باید بشه آزمایشش کرد. ممکنه آخرش درست باشه، ممکنه هم غلط در بیاد. مهم اون قابل آزمون بودنشه.
خب بعد از فرضیه چی؟
بعدش نوبت میرسه به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر. یعنی ببینیم بقیه چی گفتن، چی کار کردن. و البته مرحله کلیدی طراحی و انجام آزمایش. جالبه بدونید که مثلا دانشمند بزرگی مثل جابر بن حیان قرنها پیش خیلی روی این تاکید داشت که آزمایش باید هدفمند و منظم باشه. الکی نیست.
یعنی یه برنامه دقیق میخواد، شانسی نیست.
دقیقاً. بعد که آزمایش انجام شد میریم سراغ ثبت نتایج و نتیجه گیری. اینجا داده هایی که جمع کردیم رو بررسی میکنیم، میبینیم آیا اون چیزی که مشاهده کردیم فرضیه اولیه‌مون رو تایید میکنه یا نه.
آب.
آها، مثال خوبیه. فرض کنید فرضیه‌تون اینه که خب همه جامدها توی آب حل میشن. بعد آزمایش میکنید، میبینید نمک حل میشه، شکرم همینطور، ولی مثلا براده آهن یا یه تیکه گوگرد نه، حل نمیشن. اینجاست که نتیجه آزمایش به شما کمک میکنه اون فرضیه اولیه رو اصلاح کنی. بفهمی که نه، همه جامدات اینطور نیستن. مقایسه پیشبینی با چیزی که واقعا اتفاق افتاده اساس کاره.
خیلی شفاف بود. خب حالا این دانش علمی که به دست میاریم چطور توی زندگی واقعی به کارمون میاد؟ اینجا دیگه بحث فناوری مطرح میشه، درسته؟
بله دقیقاً. فناوری یعنی همین دیگه، برداشتن اون دانش علمی و تبدیل کردنش به یه چیز کاربردی، یه ابزار، یه روش، یه محصول.
یعنی علم در عمل.
دقیقاً، علم در عمل. توی کتابتونم چند تا تصویر خوب هست که دستاوردهای فناورانه ایرانی رو نشون میده. مثلا سد کرخه، این فقط یه دیوار بزرگ بتونی نیست که نتیجه کلی دانش مهندسی و زمینشناسی برای کنترل آبه.
یا اون داروهای جدید زیست فناوری که اشاره شده.
بله. اونها هم حاصل درک خیلی عمیق از زیستشناسی در سطح مولکولیه برای درمان بیماری ها. یا مثلا پهپادها، همون پرنده های هدایت پذیر از راه دور. اینا نتیجه پیشرفت همزمان تو الکترونیک، کنترل، هوافضا و خیلی چیزای دیگه است.
و حتی شبیه سازی حیوانات مثل مارال و بنیانا.
آفرین، اون دیگه اوج استفاده از دانش ژنتیک و زیستشناسی تولید مثله. همه اینها فناوری هایی هستند که از دل علم بیرون اومدن.
ولی خب انگار فناوری یه روی دیگه هم داره همیشه. همیشه هم همه چیزش مثبت نیست، مگه نه؟
100%، کاملا درسته. فناوری دقیقاً مثل یه شمشیر دولب است. ببینید خودرو و هواپیما سفر رو خیلی سریع و راحت کردن. شکی درش نیست. اما از اون طرف سوختهای فسیلیشون هوا رو آلوده میکنه. مخصوصاً تو شهرهای بزرگی مشکل خیلی جدیه.
یا مثلا کامپیوترها و اینترنت.
همینطوره. ارتباطات رو زیر و رو کردن، ولی خب بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی هم خیلی جدی شده. یا مثلا فناوری هسته‌ای میتونه منبع عظیم انرژی باشه، اما بحث‌های ایمنی و اخلاقی خیلی پیچیده‌ای هم کنارش هست.
پس باید حواسمون به هر دو طرفش باشه، هم فواید هم مضرات.
دقیقاً، و مهمتر این که همیشه دنبال راه حل برای کم کردن اون مضرات باشیم. مثلا برای آلودگی هوا بریم سراغ انرژی‌های پاکتر مثل خورشیدی. برای امنیت داده‌ها روش‌های رمزنگاری و امنیتی رو قوی‌تر کنیم.
یه نکته دیگه هم که کتاب بهش اشاره کرده، تقسیم بندی سنتی علوم تجربیه. فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی. این مرزها الان چقدر واقعی‌اند؟
راستش خیلی کمتر از گذشته. یعنی این تقسیم بندی‌ها هنوز وجود دارن، ولی واقعیت اینه که بزرگترین پیشرفت‌های الان هم تو علم و هم تو فناوری نتیجه کار مشترک دانشمندا از رشته‌های مختلفه.
مثلا همون تولید سوخت هسته‌ای که گفتید.
آره دیگه، فکر کنید یه فیزیکدان هسته‌ای لازمه، یه شیمیدان موادم لازمه، مهندس مکانیک، مهندس کنترل، متخصص ایمنی، همه باید با هم کار کنن. نوآوری‌های بزرگ امروز دیگه خیلی به اون مرزهای سنتی رشته‌ها محدود نیستن، بیشتر بین رشته‌ای هستن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم برای بچه‌ها که دارن برای کنکور آماده میشن، چی مهمه که از این فصل یادشون بمونه؟ اول از همه این که روش علمی فرایندیه که از کنجکاوی شروع میشه ولی خیلی منظمه.
بله، اون مراحلش خیلی کلیدیه. مشاهده، بعدش پرسش، بعد فرضیه سازی، بعد آزمایش کردن و در نهایت نتیجه گیری. این چرخه رو باید خوب درک کنن. و دوم، تفاوت اساسی بین علم و فناوری. علم دنبال فهمیدنه، فناوری دنبال ساختن و استفاده کردنه.
دقیقاً، درک این تفاوت خیلی مهمه. اینکه بدونیم هر کدوم چه هدفی دارن و چطور به هم مرتبط میشن. مرور این تعاریف و مراحل پایه واقعاً کمک کننده است.
پس مرور این تعاریف پایه خیلی میتونه کمک کنه. و شاید یه نکته آخر هم برای اینکه بیشتر بهش فکر کنن، اینکه چطور وقتی ما با استفاده از فناوری مشکلی رو حل می‌کنیم، خود اون راه حل میتونه سوالای علمی جدیدی ایجاد کنه. مثلا یه ماده جدید می‌سازیم که خیلی محکمه. خب این یه دستاورد فناوران است، اما بعدش این سوال پیش میاد که اثراتش روی محیط زیست چیه؟ تجزیه میشه یا نه؟ این دیگه یه سوال علمیه که نیاز به تحقیق داره. این چرخه بین علم و فناوری یه چرخه دائمیه و همین باعث پیشرفت میشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتان تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.